أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اگر کسی یک مال مخمس داشت و یک غیر و از مال مخمس صرفه در مؤونه کرد، آیا می تواند خمس ربا را نپردازد؟ مرحومای خویی فرمودند که مانعی ندارد، چون که خمس متعلق است به ربح فاضل بر مؤونه. شما 5 میلیون فرض کنید ربح داشتید، 5 میلیون هم ارث. چون 5 میلیون ارث را صرف در مؤونه کردید، یعنی مؤونه شما 5 میلیون شد، ربح شما هم در امسال که 5 میلیون بود، ربح مازاد بر مؤونه شما نداشتید. 5 میلیون ربح سال، 5 میلیون هم مؤونه سال. فلی سلک ربهن زائدن علا معونت سنه و موضوع خوم ربه زائد و فاضل بر معونه سنه. از صاحب جواهر هم این معنا استظهار شد، بلکه ظاهر جواهر این بود که نظر مشهور این هست در نجات العباد صاحب جواهر تصریح میکنه به این معنا که در کتاب نجات العباد که رساله عملیه مرحوم صاحب جواهر هست تصریح میکنه به جواز احتساب در مقابل مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس صفحه 206 تصریح میکنه به عدم جواز احتساب. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ولو اختار المعونت من مال آخر فلیس له الاندار من الرب. کسی که مؤونه را از مال آخر که متعلق خمس نیست انتخاب کند و از آن صرف کند در مؤونه، حق اندار و کم کردن و استثناء کردن از ربح را ندارد. و ما تقدمه لیس الا به معنا جواز الاخراج من الرب. ما اون که قبلا گفتیم مقصود ما این بود که جائز است صرف رب در معونه ولو با وجود مال آخر، نه اینکه مال آخر را صرف کنید در معونه و به بهانه آن خمس رب را ندهیم. همین نظری که حضرت امام و مرحوم آیگل پایگانی قائل بودند. دلیل مرحوم شیخ و مرحوم حضرت امام و مرحوم آیگل پایگانی واضحه، میگن رب و فائده موضوع خمس است مگر ربحی که صرف فی المعونه و هاذا الرب لم یصرف فی المعونه. ولیکن به نظر می رسد که حق با صاحب جواهر و مرحوم آی خویی باشه. چرا؟ برای اینکه عرفاً از این تعبیر که الخمس بعد معونته و معونت ایاله او مقدار معونه را می فهمد که خمس در رب بعد از مقدار معونه است. حال یا خود اون رب صرف بشود در معونه و یا معادل آن صرف بشود، کما هو دعب تجار. دعب تجار همینه، تجار و کسبه از مال محمد صرف می کنند در معونه و میگویند ما انسان که گذشت 10 میلیون مال محمد داشتیم، ما 12 ماه بعد هم میبینیم 10 میلیون داریم، چیزی اضافه نداریم تا خمس بدهیم. با اینکه اگر دقت کنند مال محمد را چه بسا صرف در معونه کرده اند. حضرت امام در مورد رأس المال، حالا یا به علت سیره یا به علت اجماع، پذیرفت که مانعی ندارد احتساب این مقدار از رأس المال که صرف در معونه می شود احتساب بشود و یعنی معادل آن از رب تخمیص نشه، این بلا مانع هست. ولیکن یک مطلب دیگه ای حضرت امام مطرح فرموده که اون با مبنای ایشان نمی سازه. ایشان در جایی که قرض بکند شخصی برای معونه و بعد ربحی به دست بیاورد، فرموده است که هرچند ادا نکند قرض را میتواند خمس ربح معادل اون قرض رو پرداخت نکنه. شما فرض کنید 1 میلیون قرض کردید در ماه رمضان مصرف کردید، اول ماه شوال 1 میلیون به دست آوردید رب، اما قصد اداء دین ندارید. حضرت امام فرمود یجوز و استثناء و مقدار دین من هذا الرب، خمس این 1 میلیون را ندهید. یجوز در مقام توهم حضرت، یعنی این 1 میلیون رب متعلق خمس نیست. چه فرق است حضرت امام بین قرض برای معونه سنه و بین صرف مال محمد در معونه سنه؟ هیچ فرقی با هم ندارند، نقطه مشترکشان این است که متعلق خم نیستند. جامع بین مال مقترض و مالی که محمد است یا متعلق خمس نمی شود، جامع بین اینها عدم خمس است. شما در مال محمد یا مالی که لا یتعلق به الخم فرمودید صرف کردی در معونه، حق استثناء نداری، خمس رب را باید بدهی. اما قرض اگر بکنه این آقا برای معونه و بعدن رب به دست بیاره، فرمودید که یجوز و استثناءه من الرب. مرحوم آقای گلپایگانی حواسش جمع بوده در این مسئله عرضه که فرموده است در مسئله 66 از تقرضا من ابتداء سنته لمعونته یجوز له وضع مقداره من الرب، مرحوم آقای گلپایگانی فرموده هازا ازا اداه فی سنت الرب و الا فالاحوط عدم احتسابه. در مال مخمس هم مرحوم آقای گلپایگانی فرمود احوط عدم احتساب است. پس این اشکال به حضرت امام متوجه میشه که شما اگر میفرمایید هر ربحی که خودش صرف در معونه نشود خمس دارد، ولذا مال مخمس اگر صرف در معونه شد فائده ای ندارد. شما ربحتان باقی مان تا آخر سال، رفتید از اون 5 میلیون مخمس مصرف کردید، 5 میلیون ربح امسال را دست نزدید، ربح صرف نشد در معونه، فیجب و تخمیصه. میگیم حضرت امام اگر من این 5 میلیون را قرض بکنم و صرف در معونه بکنم، شما از اون 5 میلیون رب که به دست می آورم می فرمایید استثناء می شود و خمس اون 5 میلیون رب لازم نیست، با اینکه در اینجا هم این 5 میلیون رب صرف در معونه نشده است و من ادای دین هم نکردم با این 5 میلیون رب، فهازا ربهن لم یصرف فی معونت السنه. اگر صرف مقدار معادل را در معونه سنه کافی می دانید، چه فرق می کند که مال مقترض صرف در معونه بشود یا مال مخمس؟ معادله. 5 میلیون صرف در معونه شد، ربح من هم امسال 5 میلیون بود، پس نباید تخمیص بکنم. و ما استدهارمون از ادله همینه، لی منه الخمس مما یفضل من معونته را ما سندن ضعیف می دانیم، به آن استدلال نمی کنیم. اما صحیحه علی ابن مهزیار که می گوید علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله، و یا صحیحه دیگر که می فرماید اذا امکنهم بعد معونتهم، خم در ارباح ثابت است بعد معونتهم. این ظاهر است در استثناء مقدار معونه. بله، صرف فعلی در معونه به نفس ها در رب او به ما یعادله کما هو المتعارف، کما هو المتعارف یعنی ارد اولا در تجار و کسبه میبینه همین کار رو میکنن. حالا اجازه بدی دیگران هم وقتی بهشون بگن آقا خمس ارباحت را باید بدهی بعد از مخارج زندگی، فرق نمیذاره اون مخارج زندگی را از همین ارباح صرف کرده باشه یا پول قرض کرده و صرف در معونه کرده، یا ارثی را که مستثنای از خمس است صرف کرده در معونه. میگه آقا شما به من گفتید خمس درآمدت بعد از معونه و مخارج زندگیت هست، مخارج زندگی من 5 میلیون شد امسال، قبول نداری بیا حساب کن. من 5 میلیونم بیشتر درآمد نداشتم، خمس چه چیزی را بدم؟ دلیل نمیشه. مقدار معونه بعد از ظهور ره، ما نگفتیم مقدار معونه 10 سال قبل. صرف فعلی اعم از صرف به نفسه یا صرف مای عادله و الا میشه همون احتساب، این عرض ما میشه همون جواز احتساب. و الا اگر فرمایش حضرت امام رو قبول کنیم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس هم بود و خواندیم، باید بشیم مثل مرحوم آقای گلپایگانی، یعنی تا به اصطلاح گاو مالی پیش بریم، یعنی در اقتراب المعونه هم بگوییم اگر شما رب به دست آوردید و حتی اگر ربحتان موجود بود هنگام اقتراب، حق ندارید اون رب را تخمیز نکنید. بله میتونید اداء دین بکنید، اما اگر اداء دین نکردید باید خمس رب را بدهید، همونطور که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب کرده. اما حضرت امام تو اینجا که میرسن در قرض لمعونت سنه میگن یستثنا ما یعادله من الرب، اما در صرف مال مخمس یا صرف مالی که مستثنات از خمس میفرمان لا یجوز استثناء ما یعادله من الرب، و این برای ما فرقش روشن نیست. که تأثیر نداره که
چرا؟ به خاطر که ربی اگر که مبدا سنه رو شمول تکثر بگیرن، یعنی خرج‌های قبل از ربا رو هم حساب بکنن.
میدونم عجب مالی که متعلق خمس نیست صرف میکنم در معونه، از اون رب که مقارن هست میگه حق نداری کسب بکنی، اما قرض للمعونه میکنم میفرمایید که میتوانی از این رب استثناء کنی. چه فرق میکنه اینا با یا شما در صرف در معونه صرف معادل را کافی میدانید یا کافی نمیدانید؟ اگر کافی نمیدانید پس باید مثال گلپایگانی بشید، قرضم بکنید برای معونه سنه، این مجوز عدم تخمیس ربح موجود نیست، مگر این که اون ربح موجود رو در راه اداء دین به کار ببریم. و اگر صرف معادل را کافی میدانید، لا فرق بین صرف المال المقترض فی المعونه او صرف المال المخمس فی المعونه. چی فرمید شما؟
ما خواهیم این باید این مقدارشو بده، یعنی امام میگن قرض این فرق میکنه با اون مثالی که
حالا که نداره که
محمد داده،
حالا که نداره
که مثل مالک یه ربی هم که باید یه مقدارشو بدن یا همشون اگه به دهکار باشم همشون یه مقدار این فرق میکنه با جایی که از مال ما
جالب اینه یه نکته ای عرض کنم برای ولو در تکمیل فرمایش امام این عبارات امام مطلقه یعنی میفرمان اگر شما 5 میلیون قرض کردی برای معونه سنه 5 میلیون هم رد داری میتونی خمس این 5 میلیون را ندی ولی در استفتاءات تفصیل دادن بین اقساطی که وقت آن رسیده است یا اقساطی که وقت آن در سالهای دیگر میرسد یعنی اگر شما وام گرفتید از بانک یا از مرکز خدمات حوزه خب امسال مثلا فرض کنید که 200,000 تومان باید قسط بدید ولی قسط ندادی اینجا میتونی استفتا کنی ظاهر استفتاعات اینه اما اقساطی که مربوط به سالهای آینده است نخیر حق نداری استثناء کنی از این ربح امثال ولی عبارت تحریر و عروه از تعلیقه عروه حضرت امام این نیست مطلقه قرض را که برای معونه امثال هست استثناء کردن چه اقساط آن امثال وقتش برسد چه اقساط آن چند سال دیگر وقت آن برسد چرا نیست؟
دوالایی
که میان حساب کنم قرضای
آقا
رو دارایی آقا رو میگن
ولو
پرداخت
نکرده اما
سرده اما در روزی که مال آخری انسان داشته باشه دارم تنها هم هست وقتی نمی فهمم اذا امکنه هم چیه؟ بالاخره این رب این 5 میلیون رب موجود است ولم یصرف فی المعونه چه کار دارید به خرجهای دیگر هم؟ اگر میخواید بگید معادل این 5 میلیون معونه سنه بود خب پس چه فرق میکنند معادل این از مال مقترض معونه سنه باشد یا از مال محمد خب از سوات خدمتون که در زمین نه اونه شده اونه میرسی میرسی الان مسئله بعدی همین در زمین مسئله عروه یه مطلبی هست فرموده نعم حالا تعبیر اینه فرموده است که ولو کان عنده عبد او جاریتون او دارون او نحو ذلک مما لم یکن عنده کان بله عبارت رو یه بار دیگه بخونم چون لحنم مطابق با معنای عبارت نه ولو کان عنده عبد او جاریت او دار او نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه و اخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتد الیها اصلا این مطلب صاحب عروه از جواهر عقد شده و یک استثنایی برای جواز احتساب بعد از قول به جواز احتساب یک استثنایی زدن صاحب جواهر و صاحب عروه و اون استثنا اینه گفتن اگر یک آقایی خانه به ارث رسید به او و نیاز به خانه هم دارد خود معونه به ارث برسد به او حق ندارد به بهانه این که من این خانه ام متعلق خمس نیست چون ارث است و به آن خانه هم فرض این است که نیاز دارم به اون بهانه بخواهد معادل قیمت این خانه را از رب خمس ندهد. یعنی اگر پدر او 100 میلیون پول به ارث گذاشت برای او و خود این پسر هم 100 میلیون رب داشت، اگر برود با 100 میلیون ارث خانه مسکونی بخرد، خمس 100 میلیون رب را لازم نیست بدهد به نظر صاحب عرضه و صاحب جواهر. اما اگر به جای 100 میلیون پول یک خانه 100 میلیونی پدرش به او به ارث بگذارد، باید خمس اون 100 میلیون رب را پرداخت کند. خب در کتاب بحوث فی الخمس اشکال کردن، گفتم چه وجهی داره این کار؟ من به یک خانه مسکونی 100 میلیون تومانی نیاز دارم، معونه من هم چه 100 میلیون رد را صرف کنم در تهیه اون خانه مورد نیاز، چه میبینم پدرم خانه 100 میلیونی به من به ارث گذاشته است، من عرفاً امسال معونه ام 100 میلیون است، معونه من 100 میلیون است، چون من به یک خانه 100 میلیونی نیاز دارم. وقتی من خانه من معونه ام 100 میلیون است، بنابراین اون 100 میلیون رب زائد بر معونه سنه من نیست و هیچ فرقی نمی کند با اون جایی که پدر من پول خانه را به ارث بگذارد. ایشان فرمودند که به نظر ما حتی اگر شما 5 سال پیش این خانه بهتون به ارث رسید و در این خانه سکونت کردید، اما تو این 5 سال هیچ ربحی به دست نیاوردید، در این 5 سال درس خوندید، تلاش کردید، بعد از 5 سال به ثمر نشسته زحماتتان، خلاصه مشغوله فعالیت اقتصادی شدید، حالا بعد از 5 سال 100 میلیون در یک تجارتی سود بردید. ایشان فرمودن که خمس این 100 میلیون رو لازم نیست بدید. چرا؟ برای اینکه درسته که این خانه ارثی 5 سال است که معونه شما شده است، اما این خانه لایزال معونه شما، همین الانم معونه شما، امسال هم شما به این خانه نیاز دارید، معونه فعلیه شما، یعنی خانه از 5 سال قبل تا به امروز معونه مستمره شما بوده است. پس امسال هم صحیح هست بگویید که من یک خانه 100 میلیونی معونه هم هست، 100 میلیون رب هم بیشتر ندارم، 100 میلیون رب دارم و 100 میلیون هم مورد نیازم هست، پس خمس نمیدهم. البته زرنگی نکنید دیگه، اگر 1 سال این 100 میلیون رب را تخمیص نکردید به بهانه این که من یک خانه 100 میلیونی مورد نیازم هست ولی این خانه 100 میلیونی 5 سال پیش به اسم من رسیده است، ولی به هر حال الان مورد نیاز من هست. یک بار این ربح 100 میلیونی را که امسال به دست آوردید خمس ندادید، مانعی ندارد، اما زرنگی نکنید. یعنی سال دیگر هم 100 میلیون دیگر ربح میکنید، اون وقت هم میگید من یک خانه 100 میلیونی مورد نیازم هست. دیگه برای یک معونه که نمیشه که هر روز از ارباح استفاده بکنید. میشه مثل اون بنده خدا طلبه ای که هی میرفت پیش آسد ابوالحسن، هر دو سه ماه یک بار میگفت آج آقا زنم وضع هم کرده کمک کنید. آسد ابوالحسن هم کمک میکرد. این طلبه هم گفت آقا حواسش نیست، نمیدونست او اصفهانی زرنگه، خوب حواسش هست. یه روز گفت که این گفت کمک میکنم ولی قدر این خانم تو ببین، خانمی که هر دو سه ماه یک بار بچه بذار خیلی از دارد که خانم خوبیه.
در طول این پنجال اگر کمتر از
شما به نظر آقای هاشمی اینجور میشه، اون خانه ارثی که 5 سال پیش رسید، فرض کنید که به این آقا 100 میلیون هم قیمت این خانه است و این خانه مورد نیازه ای، تا 100 میلیون ربحش پر نشده است لازم نیست خمس بدهد. حالا معاف از خمس، هر وقت دیگه ربحش از 100 میلیون زد بالا اون وقت خمس بده. نه دیگه، این بالاخره حالا اجازه بدید مطلب ایشون رو عرض کنم. ایشان میگن عرض توسط خدمتتون که به نظر ما در این گونه موارد که خانه به ارث میرسد به این شخص، یا خانه ایست که قبلا تخمیز شده است و این آقا مالک اون خانه است، عرفاً این خانه معونه فعلیه اون و اگر معادل آن ربحی به دست آورد عرفاً به اون ربح زائد بر مقدار معونه سنه نمیگوید. این مطلب ایشان به نظر ناتمام میاد. بله.
کدوم
نفهمیدم؟
بدهکار
چیه؟
قرض
چی آخه؟ قرض کرده خونه خریده؟
مثلا
ایشون اونجا هم میگه، میگه اگر شما 5 سال پیش 20 میلیون وام گرفتید رفتید خانه خریدید، تا 20 میلیون رب به دست نیارید لازم نیست خمس بدید. برخلاف نظر دیگران که میگن آقا این 20 میلیون وام رو 5 سال پیش گرفتید، 5 سال پیش رفتی خونه مسکونی خریدی، تو اون سالی که خانه مسکونی خریدی هیچ ربحی نداشتی، سالهای بعد هرچی ادا میکنی دین را از معونه، اما اون مقدار که ادا نمیکنی دیگه از معونه نیست. مثالم میذارن دیگران، میگن مثل ازدواج، شما ازدواج میکنید در سال فرض کنید 80 ازدواج کردید، فرض کنید 100 میلیون بدهکار شدید بابت مهریه خانومتان، اون سال اگه تا 100 میلیون ربح گیرتان میامد خمس نمیدادید، اما اون سال هیچی گیرتون نیومد، سال بعد اگر ربحی گیرتون بیاد ادا بکنید دین همسر را خمس نمیدید، اما اگر دین همسر رو ادا نمی کنید پس انداز می کنید خورتش هم بخواهید ندید، این نمیشه که. چرا؟ برای اینکه شما در سال ازدواج 100 میلیون معونتون بود، چون مهر زنتان 100 میلیون بود بدهکار شدید با 100 میلیون رب به دست میارید، خب مازاد بر مقدار معونه نیست، خمس ندارن. اما دیگه سالهای بعد که نمیگن شما دین معونت ندارید، این دین برای معونه سال 80 است نه برای معونه سال 81 و 82 تا 85. خب دیگران اینجور میگن، در خونه هم همین رو میگن، میگن آقا شما در سال 80 20 میلیون وام گرفتید خونه خریدید، اگر در اون سال 20 میلیون رب به دست می آوردید خمس نداشت، اما اون سال رب به دست نیاوردید، سالهای بعد دیگه نمیشه گفت شما دین لمعونت سنه دارید، چون شما سال 80 خونه تون رو خریدید، دیگه سال 81 دین لمعونت سنه 81 ندارید. ایشان هر مقدار که ادا می کنید دین را، او بحثی نیست، ادا دین را معونه. اما در کتاب بحوث و نسل خم می گوین نخیر، شما این خانه معونه مستمره تان هست، شما فقط سال 80 که نیاز به خونه مسکونی ندارید، سال 81 هم نیاز دارید، سال 82 هم نیاز دارید، امسال هم که سال 85 هست نیاز دارید به این خانه مسکونی، و دینتان می شود دین لمعونه امسال، ولو 5 سال پیش قرض گرفتید و خانه خریدید، اما امسال دین لمعونت سنه صدق می کنه و تا 20 میلیون رب در طول این چند سال به دست نیاورده باشید، شما اصلا لازم نیست سر سال خمس بدید. و حالا اینجا نه یک بار یک بار استثنا یه اون زرنگی شد یک بار استثنا کنید، اگر یک بار استثنا کردید و بعد مثلا تو همین مثال بدهی خانه یک بار که استثناء کردید بدهیتان را و خمس ربحتان را ندادید، دیگه اگر بخواهید از ربح دیگر ادا دین کنید باید اون ربح مخمس باشه، معنا نداره که برای یک معونه تو تا ربح رو خمس ندید، این که معنا نداره. و حالا عرض میکنم و در کتاب بحوث فی الخمس اینجا هم همینو گفتن، گفتن که این خانه معونه مستمر است و لذا تا من این خانه رو چون با پول ارثی خریدم، فرض کنید در مانه نفی، تا معادل آن رس به دست نیاورم ولی در طول چند سال، اصلا نیازی به این که سال خمسی قرار بدم نیست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست و کسی که قبلا خانه تهیه کرده است یا خانه به او به ارث رسیده است، عرفاً در حکم کسی است که نیاز به خانه مسکونی ندارد، یعنی عرف کسی که خانه به او به ارث میرسه اگر بخواهد این شخص خمس ربحش را ندهد، به این بهانه که بگه آقا من نیاز به یک خانه مسکونی 100 میلیونی دارم، شما چه کار دارید که پدرم به ارث گذاشت این خانه را به من، من نیاز دارم به خانه 100 میلیونی، پس 100 میلیون رب هم بیشتر ندارم، نیاز به خانه 100 میلیونی هم دارم، عرفن رب هم مازاد و بر معونه سنه نیست. حالا چه کار دارید که خونه از کجا تهیه شده؟ این عرفی نیست. عرف این آقا را بی نیازه به تهیه خانه میبیند. عرف میگه شما که خونه داری، نیاز نداری به خانه، ولو از نظر دقی. بالاخره این آقا میگه که من نیاز به خونه دارم. ولاد چه فرق میکنه پول خونه به ارث برسه به من یا عین خونه به ارث برسه؟ ولی اون فرق میذاره. اگر پول خونه به ارث برسه میگن این آقا نیاز داره به تهیه خونه. اگر با پول ارثی بره خونه بخره میتونه خمس ارباعش رو نده. ولی اگر خونه به ارث برسه میگن تو نیاز به خونه و نیاز به تهیه خونه نداری. و این فرق میکنه با معونه استهلاکیه. اگر برنج به ارث برسه به این آقا، یا فرض کنید برنج مخمص از سال گذشته داشت، معونه شدن برنج به خوردن آن هست، به استهلاک آن هست. ولذا مرحوم آنخویی هم در منهاج الصالحین فرموده که معونه استهلاکیه از مال مخمص اگر صرف بشود، یعنی ما برنج مخمص داریم از سال قبل، برنج ارثی داریم از سال قبل، می توانیم آن برنج را مصرف کنیم و معادل آن را از ارباح خمس ندهیم. چرا؟ برای اینکه معونه شدن برنج با صرف آن است. هنوز که ما صرف نکردیم. ولی دا میگن من نیاز دارم امسال 100 کیلو برنج مصرف کنم. حالا این 100 کیلو برنج از این برنج ارثی مصرف کنم یا بخرم چه فرق میکنه؟ اما کسی که خانه دارد عرفاً به تعبیر صاحب عرفه مانند کسی است که احتیاج به خانه ندارد. و این فرمایش صاحب عرفه فرمایش متینی است. اگر خانه به ارث برسد به شخصی یا خانه این را قبلا تحویل کرده بعد میره تو خونه میشینه، حق ندارد از ارباح سال کسب کند، خمس ارباح سال را باید بدهد. اما اگر پول خانه به او به ارث میرسد میتواند با پول ارثی خانه بخرد و معادل آن را از ارباح سال تخمیز نکند. در مورد معونه استهلاکی مثل برنج هم عرض کردیم عین برنج به ارث برسد یا پول برنج به ارث برسد فرقی نمی کنه، چون معونه کردن برنج به مصرف کردن آن است. و عرفاً میگن این آقا نیاز داره به 100 کیلو برنج، چه برنج ارثی رو بخوره چه پول برنج رو از جای دیگه بره برنج بخره فرقی نمی کنه. و نظام میتونه خمس رب را نده به بهانه این که من به 100 کیلو برنج نیاز دارم ولو برنج ها ارث پدریش باشه. تتمه بحث انشاءالله فردا.